این بفهمیم چه چیزهایی علایق، ارزش‌ها و اهداف ما رو تحت تأثیر قرار میده، هم از دنیای بیرونی و هم از دنیای درونی خودمون آگاه باشیم. اصل دوم پذیرش خیشتنه. همین که براتون توضیح دادم باید چه کار کنین، قبول این واقعیت که افکار، احساسات و اعمالتون متعلق به شماست. مهربانانه و محترمانه با خودتون رفتار کنین، حتی وقتی بعضی از احساسات یا تصمیماتتون رو تحسین نمی کنین یا از اونها لذت نمی برین. و اینکه توی ارتباط طرد کننده یا خصومت آمیز با خودتون باقی نمونین. اصل سوم مسئولیت پذیریه، یعنی درک کنین توی انتخاب ها و اعمالتون مختارین باید منبع نهایی احساس رضایتتون باشین. اصل چهارم ابراز وجوده، یعنی باید به خواسته ها و نیازهاتون احترام بذارین و شکل های مناسب ابراز اون رو در بین واقعیت پیدا کنین. اصل پنجم زندگی هدف منده، یعنی باید برای تعیین اهدافتون مسئولیت بپذیرین، اعمالی رو انجام بدین که به شما اجازه میده اونها رو به دست بیارین، خودتون رو در مسیر موفقیت نگه دارین و در جهت تکمیل اهدافتون قدم بردارین. و اصل ششم زندگی همراه با راستی و درستی، یعنی از اصول رفتاری پیروی کنین که شما رو در اقداماتتون وفادار نگه میداره.
با برنامه با هم حرف بزنیم همچنان همراه شما هستیم. ساعت 14:32 است. غنی‌سازی روابط در خانواده و تئوری انتخاب موضوع ماست و خانم دکتر محبوبه مرادی، مدرس دانشگاه، زوج درمانگر، روانشناس و مشاور هم همراه ما هستند. تا اینجا درباره صمیمیت، اینکه غنی‌سازی چه هدفی رو دنبال میکنه و همچنین یادگیری چه مهارت‌هایی میتونه برای زوجین لازم باشه که خانم دکتر تیتروار به حل مسئله، حل تعارض، خودآگاهی، مهارت همدلی، ارتباط مؤثر، نوع گفتگو، مدیریت استرس، مدیریت احساس و تفکر نقادانه اشاره کردند پرداختیم. اما میخوام از خانم دکتر خواهش کنم که آموزش مهارت‌های ارتباطی رو که قطعاً تأثیری بر ارتقای صمیمیت زوجین میتونه داشته باشه به ما بگن. حالا اگر با ذکر مثال باشه که خانم دکتر مرادی دیگه چه بهتر.
یکی از موضوعاتی که توی روابط زوجین بسیار تأثیرگذاره و خیلی کم رنگه مهارت گفتگو که معمولا زوجه ندارن. همطور که اشاره کردم همیشه با این عنوان مطرح میشه که ما حرف همدیگر متوجه نمیشیم و تا میایم صحبت کنیم دعوامون میشه.
بله.
به دلیل اینکه زوجه مکالمه امن ندارن، یعنی زمانی که میخوان صحبت بکنن یکی از طرفین یا شروع میکنه به سرزنش کردن، انتقاد کردن و توهین کردن، یا یکی از طرفین از ترس انتقاد و سرزنش و توهین ترجیح میده که یک سری مسائل رو نگه. یعنی در واقع توی اون گفتگو همدلی وجود نداره. اگه بخوام در قالب یک مثال توضیح بدم براتون، فکر کنین که یه خانومی رو که حالا همسرشون از سر کار میاد و بعد ازشون میخواد که مثلا یه تایمی رو بذاریم، مثلا همون روز در واقع با هم دیگه بیرون بریم.
بله.
گاهی اوقات این آقا ممکنه توی اون لحظه بدون توجه به نیاز همسرش با حالتی که ای بابا آخه الان چه وقت بیرون رفتنه، یا اینکه من خستم تازه از سر کار اومدم، یا مثلا ممکنه هوا آلوده باشه یا بارندگی باشه و خود حالا این بارندگی باعث ترافیک بشه، خلاصه یک سری مواردی رو مطرح کنه داله بر این که آخه اصلا این چه پیشنهادیه که میدی. اگر توی یک رابطه میخوام که به اون همدلی اشاره کنم، اگر اون همدلی وجود داشته باشه و این زوجین مهارت همدلی رو داشته باشن، یعنی همسر توی اون لحظه زمانی که داره راجب ترافیک صحبت میکنه، راجب شرایط آب و هوایی صحبت میکنه، راجب خستگی خودش صحبت میکنه، بتونه تمام این موارد رو از نگاه همسرش هم ببینه.
بله.
یعنی این که خب همسر منم از صبح توی خونه بوده، خسته شده، حوصله‌اش سر رفته و دلش میخواد بیرون بره و اینها رو بیان کنه. یعنی ببینین یه جمله مثل این که ببین میدونم خسته ای، میدونم حوصله‌ات سر رفته، میدونم دلت میخواد که الان یه برنامه رو بذاری با هم دیگه بیرون بریم، ولی با توجه به این که من تازه از سر کار اومدم خستم، یا اینکه هوا آلوده است یا بارندگیه و ترافیکه، بنابراین بیرون رفتنمون خیلی خوب نیست. نظرت چیه برای اینکه از این فضا بیرون بیای و خستگیت کم بشه؟ یه فیلمو بذاری با هم ببینیم. یعنی من کاملا احساس تو رو درک میکنم، میدونم تو چی میگی، چی میخوای، اما انتظار دارم تو هم احساس منو درک بکنی. یعنی یک جمله‌ای که جرأتمندانه است. هم نیاز تو مهمه، هم نیاز من، هم احساس تو مهمه و هم احساس من. اگر ما این مهارت رو بتونیم بین زوجین تقویت کنیم، یعنی که زوجین در صدد تقویت این مهارت باشن، قطعا در شکل گیری ارتباطشون خیلی تأثیر میذاره.
بله.
و حالا موارد دیگه، مثلا توی ارتباط مؤثر باز همینطور، گاهی اوقات اون درک متقابل وجود نداره. یعنی وقتی که ما توی یک رابطه قرار میگیریم، چون همون همدلیه نیست، ارتباط مؤثر شکل نمیگیره. گفتگو هم که نمیدونیم. یعنی من یاد گرفتم انتقاد کنم، سرزنش کنم، توهین کنم، تحقیر کنم، نبش قبر کنم، گلایه کنم. و اگر دقت کرده باشین، معمولا تو تمام روابط آقایون این شکلی که فرار میکنن از شنیدن یک سری از موضوعات، فرار میکنن و خانوم ها تصورشون اینه که همسر من به من توجه نمیکنه، همسر من گوش نمیده. به دلیل اینکه خانوم ها خودشون شنیداری هن، فکر میکنن آقایون هم شبیه به همونها هستن و شبیه به اونها عمل میکنن. به همین دلیل خود این موضوع دوباره یک بحث مهمیه برای اینکه ما بتونیم بهش بپردازیم که برای داشتن اون ارتباط پایه‌های اصلی رابطه رو باید محکم بکنیم.
بسیار خوب. پس مهارت گفتگومون رو تقویت کنیم، درک متقابلمون رو تقویت کنیم. اما اگه موافق باشیم ببینیم نظر دوستانمون درباره غنی سازی روابط در خانواده چیه. تلفن ما 2265-2876.
با هم حرف بزنیم.
من حال تجربه‌ای که تو زندگی مشترک داشتم، حدود 37-8 سال از زندگی مشترک ما میگذره و میتونم بگم تنها گذشته که زندگی ما رو دوام پذیر میکنه، به زندگی ما آرامش میده. ببین همیشه زندگی های ما اختلاف داشتیم، اختلاف نظر داشتیم، بگو مگو داشتیم، ولی اگر خب یکیمون کوتاه بیاییم، قطعا اون مشاجره ها به جاهای خیلی باریک کشیده نمیشه و ما میتونیم با مقدار گذشت زندگی خودمون را شیرین کنیم، آسایش بچه هامون را فراهم کنیم و اون وفایی به عهدی که اون اوایل ازدواج میبندیم پایدار باشیم.
وقتی بین اعضای خانواده صداقت، اعتماد و درک هر دو طرف باشه، درک لازم باشه و صمیمیت باشه، خانواده بسیار گرمه و خیلی عالی، خانواده خوبی هست. و در خانواده ما اینجوریه، خوبی واقعا، صداقت و اعتماد واقعا حرف اولو میزنه.
بعد از فوت پدر و مادرم، حدود سن 21-22 سالگی بودم، با خواهر برادرم مشاجرات زیاد داشتیم. قبلش اینطور نبود. تقریبا هم سن و سال هستیم، یک خواهر و دو تا برادر دیگه. چند سال هم همدیگر رو تحمل کردیم تا اینکه بالاخره جدا شدیم. ولی الان که جدا شدیم، دوباره رابطمون با همدیگه خوب شده. حالا اینو دقیقاً علتش رو من متوجه نمیشم. بعد وقتا فکر میکنم شاید اینکه میگن دوری و دوستی در مورد ما صرف میکنه.
ما من وقتی میبینم اطرافیان حرفم رو قبول نمی کنن خیلی جدل نمی کنم، یا من اشتباه می کنم یا اونا. پس وقتی میبینم یکی دوبار حرفم به جایی نمی رسه تموم می کنم، چون جدل به موقعیت آدم لطمه می زنه و دوست ندارم روابطم با خانواده تیره بشه. متشکر، خداها. در واقع وقتی که قراره که غنی‌سازی در خانواده انجام بشه، من فکر میکنم نیاز داره که یه سری از مسائل آموزش داده بشه، چون برای بهبود رابطه باید بعضی از مسائل حتما آموزش داده بشه و تمرکز فقط روی نقاط قوت و رشد بین اونها نباشه، روی مشکلات هم باید تمرکز کنن و اینطوری میتونن واقعا صمیمیت ایجاد کنن در ابعاد مختلف عاطفی، روانی و اون ارتباط صحیح برقرار میشه. به نظر من با سفارش
خیلی متشکریم از شما شنوندگان مخاطبان محترم و فهیم برنامه با هم حرف بزنیم. خب به موضوعات مختلفی اشاره کردند: گذشت، اعتماد، احساس متقابل. خانم دکتر شما به طور کلی توضیح بفرمایید که در مورد تلفن ها نظرتون چیه و چه راهکارهایی رو میشه به راهکارهای دوستان اضافه کرد؟
اولین تلفنی که من گوش دادم برنامه خانومی که من بهشون تبریک میگم، خیلی هم عالی این که احساس رضایتشون رو در مورد زندگی بیان کردن و این خیلی عالیه.
و شنوندگان پرپاقرص رادیو سلامت هم هستن، از طریق صداشون من میشناسمشون.
بله خیلی هم عالی و من خیلی خوشحالم برای این که واقعا اون احساس رضایتشون رو نسبت به زندگیشون بیان کردن با توجه به قدمت زندگی که 37-8 سال هست. یکی از موضوعاتی که مطرح کردن این که توی رابطه خوبه که یک نفر کوتاه بیاد.
بله.
و این همون موضوعیه که من بهش اشاره کردم که بهش میگیم انفعال، به دلیل اینکه تو دراز مدت حال آدم ها رو بد میکنه. یعنی اینکه وقتی که من نیازی دارم که توی اون رابطه نیاز من ارضا نمیشه و مدام در حال ارضای نیاز طرف مقابلم هستم، یعنی اینکه ظرف نیازم خالیه و دیگه چیزی ندارم بدم. و اینجا همون جاییه که خیلی مواقع افراد به اون مرحله میرسن که میگن دیگه نمیتونم. من تصورم اینه که با توجه به قدمت زندگی این دوست عزیزمون شاید به مرحله پذیرش رسیدن. آدم ها وقتی که به پذیرش میرسن با یک مسئله خیلی راحت میتونن کنار بیان. یعنی من وقتی که میدونم که همسر من خیلی اهل رفت و آمد نیست، بنابراین مدام بهش گیر نمیدم که تو باید با من بیایی که بریم، ترجیح میدم به نوع دیگه‌ای هم رابطه زوجیم رو حفظ کنم و هم تفریحات خودم رو داشته باشم. اما اگر این فقط به شکل تحمل کردن باشه، یعنی که من سفر نمیرم، یا اگر سفر میرم اون سفر به من لذت نمیده، برای اینکه توی اون سفر دارم خودم رو با بقیه مقایسه میکنم.
بله.
بنابراین داره از من انرژی میگیره و این حالم رو بد میکنه. اما اگر به شکل پذیرش باشه خیلی عالیه و اتفاقا که ما میخوایم همه زوجین این رو بدونن که ما قرار نیست طرف مقابلمون رو تغییر بدیم. ما قراره به اون جایی برسیم که بدونیم که همسر من یه فرد دیگری است. همسر من نیست.
بله.
فرد دیگری است با احساسات متفاوت، هیجانات متفاوت، تفکرات متفاوت. بنابراین همسر من وقتی که فکری داره متفاوت با فکر من، قطعاً هیجانی متفاوت با هیجان من تجربه میکنه.
بله.
حتماً واکنشی متفاوت با واکنش من داره. پس نکته مهم اینه که ما کوتاه نیایم یا کنار نیایم، بپذیریم. جایی رو که نمیتونیم تغییر بدیم بپذیریم.
درسته. اعتماد هم فاکتور دیگری بود که خیلی از دوستان بهش اشاره کردن.
بله بله دقیقا. من زمانی که تعریف صمیمیت رو ابتدای صحبتم توضیح دادم بهش اشاره کردم که اعتمادی که بر پایه حیطه‌های مختلفه، حالا هیجانی، عقلانی، عاطفی، تو همه زمینه‌ها، یعنی داشتن اون اعتماد در رابطه متعهدانه میتونه صمیمیت عاطفی زوجین رو بالا ببره.
خانم به اعتماد اشاره کردیم. اجازه بدین که این پیامک دوستمون رو هم که حالا سه شماره آخرشون 504 این رو میگم که مطمئن باشم ما پیامکشون رو دیدیم. این رو هم یادآوری کنم که گاهی اوقات بیوفایی یکی از زوجین میتونه رابطه رو خراب کنه و این همون عدم اعتماده. و نوشتن من کاری کردم برای ثبات خانواده و خانه که این مسئله به نظرم ماندگار بشه. من گذشت کردم و از بیوفایی همسرم عبور کردم، ولی خب به خودم خیلی سخت گذشت. این هم همون نکته‌ای هست که شما الان فرمودید، یعنی طرف از خودش میگذره ولی بعد اون نیازهای خودش برآورده نمیشه.
بله، البته در حوزه بیوفایی زوجین همیشه خود این یه پروتکل درمان داره.
بله.
و اتفاقا اگر افراد بر اساس همون پروتکل درمان پیش برن، یعنی رابطه میتونه دوباره به حالت عادی برگرده و صرف نظر از اون اتفاقی که رخ داده، یعنی اون آسیب ها بررسی بشه، شناسایی بشه، روی اون آسیب ها کار بشه و حل بشه. توی خیلی مواقع از روابط ما این شکلی میبینیم که فردی که در واقع بهش خیانت شده، این فرد بر میگرده به زندگی، اما بارها و بارها و به شکلهای مختلف این موضوع رو مطرح میکنه. این فرد یعنی این که
از خاطرش پاک نشده،
این مسئله براش حل نشده. ببینین، تجربه بخشش، یه مثال خیلی ساده بزنم. فرض کنین که ما دستمون زخم شده، بریده، یه جراحی نیاز داره به هر شکلی. تجربه بخشش این شکلیه که این دست وقتی که طول درمانش تمام میشه و خوب میشه، یه اثری از اون اتفاق روی دست ما هست.
بله.
و ما وقتی که میبینیم دیگه دردمون نمیاد، یادمون میاد که اتفاقی افتاده، اما اون لحظه‌ای که اثر اون زخم رو میبینیم دیگه دردی رو احساس نمیکنیم. اگر من همچنان دارم درد رو احساس میکنم، یعنی من چیزی رو نبخشیدم. حتی شرایط بدتر اون زمانیه که افرادی که خودشون دوباره میان روی اون زخم رو میکنن.
بله.
بنابراین اگر قراره که ما توی اون فاز پذیرش قرار بگیریم، پذیرش به این معناست که این اشتباه رو پذیرفتم، سهم خودم رو در شکل گیری اون اتفاق هم پذیرفتم، یک رابطه در راستای باستانی پیش میره و اصلاح میشه.
بله. خب حالا بریم سراغ تقریبا جنبندیمون، چون ما حدود 2 دقیقه و نیم فرصت داریم تا پایان برنامه. راجع به غنی‌سازی روابط در خانواده نکات بسیار خوبی رو شما گفتید خانم دکتر مرادی. خواهش. و بحث‌های خوبی هم پیش اومد، اما اینکه نکته‌های کاربردی رو هم، یا به گفته خودم نکته طلایی رو هم از زبان شما بشنویم. حدود 2 دقیقه فرصت داریم.
چند تا مورد رو میگم به عنوان تمرین‌هایی که زوجین میتونن انجام بدن و خیلی مؤثره. یکی از این تمرین ها بهش میگیم آیین قدرشناسی.
بله.
معمولا زوجین توی خونه سعی میکنن ویژگی های منفی همدیگر رو ببینن یا بیشتر غر میزنن. یه تمرین اینه که ما هر شب قبل از خواب موظفیم 3 تا از ویژگی های مثبت همسرمون رو به اون گوش زد کنیم.
درسته.
و این تمرین هر روز اتفاق بیفته، هر شب قبل از خواب 3 تا از ویژگی های مثبت. خیلی مواقع بعضیا میگن که خب دیگه طی 2-3 روز تموم میشه. واقعا اینطور نیست. همین که این غذا رو پختی چقدر خوب بود، چقدر خوشمزه بود، یا اینکه امروز زودتر اومدی خونه که با هم بریم بیرون، من حس خیلی خوبی داشتم. یعنی چیزهای خیلی حتی ببینید در حد اینکه سطل زباله رو بردیم پایین، کیسه زباله رو بیرون گذاشتین، ازت ممنونم. یه چیزهای خیلی ساده ولی میتونه کمک کننده باشه، به دلیل اینکه کمک میکنه که ما منفی‌ها رو رصد نکنیم.
بله.
هر روز دنبال این باشیم که مثبت‌ها رو رصد کنیم، برای اینکه قراره که شب اون مثبت‌ها رو به همسرمون یادآوری کنیم. یه بحث دیگه که خیلی مهمه این که ما روزانه گفتگو داشته باشیم.
بله.
هر روز در خصوص هر موضوعی با هم در حد 1 ربع تا نیم ساعت صحبت کنیم، نه در مورد مسائل و مشکلات. بحث روز راجع به هر مسئله‌ای که برامون جذابه، هر موضوعی که میتونه کمک بکنه به حفظ رابطه صحبت بکنیم.
بسیار خوب خانم دکتر، خیلی متشکرم از شما. زمان برنامه به پایان رسیده و یعنی این بحث بسیار مهمی هست. حالا انشاءالله در هفته های آینده باز هم تکرار خواهیم کرد. از حضورتون سپاسگزارم و از دوستانی که تا این لحظه همراه ما بودن. روز خوش.
خواهش میکنم. روز شما هم بخیر.
خدا نگهدار دوستان.
زنده باشید.
بیش از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
درمان ناباروری. از وضعیت درمان ناباروری در دوران پیش از انقلاب آمار دقیقی در دست نیست، اما آنچه روشن است این است که زمانی بیماران ایرانی در نوبت‌های طولانی مراکز درمان ناباروری در کشورهای خارجی بودند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین مرکز جنین آزمایشگاهی در بیمارستان شریعتی تهران در سال 1363 تأسیس و راه اندازی شد و در سال 67 برای اولین بار در کشور نخستین نوزاد حاصل از روش باروری آزمایشگاهی IVF در تهران به دنیا آمد. پس از آن نخستین دو قلوهای آزمایشگاهی نیز با نامهای هادی و مهدی در دیماه سال 70 با سلامت کامل پا به عرصه وجود گذاشت.
دکتر محمد رضا نوروزی
در 14 اخیر که مراکز درمان ناباروری ما به صورت خصوصی و دولتی گسترش عظیمی رو داشته، انتقال بیمار و خروج ارز از کشور برای این نوع درمان متوقف شده، به همراه اون مراکز آموزشی گسترش پیدا کرده و در کنار اون مراکز تحقیقی ما هم گسترش چشمگیری رو از خودش نشون میده.
امروز ایران یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در ارائه خدمات درمان ناباروری است. به روز بودن دانش متخصصان ایرانی و داشتن دانش و تجربه فراوان از جمله دلایل پیشتاز بودن کشور ما در این حوزه است.
در حالی که تا چند سال پیش بیشتر بیماران حوزه ناباروری برای درمان به کشورهایی مانند انگلستان می رفتند، اما امروزه اوضاع تغییر کرده است. در حال حاضر موفقیت درمان نازایی با روش لقاح آزمایشگاهی در ایران نزدیک به 40% است و نه تنها نیاز به اعزام هموطنان به خارج از کشور نیست، بلکه کیفیت درمان و روش‌های درمانی در کشور ما چنان گسترش پیدا کرده که حتی بیماران خارجی نیز برای درمان به ایران می‌آیند.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار من، نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار
وقت شما به خیر و نیکی. شما شنوندگان عزیز با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید روی موج اف ام